نینه پنهان ما.
بر اساس روایتی از زبان همسران شهدا،
یعنی این شیطان لعین قادر در هر زمانی انسان را از بالا به سقوط بکشه و انسان را از اعلا درجه به سفلا درجه بکشه، اگر اون انسان خودش را نساخته باشه و آمادگی مقابل با شیطان را نداشته باشه. صحابه پیامبر در کوه احد دچار هوای نفس میشن و اگر بشینی تحلیل کنی به این خواهی رسید که هیچ چیز نبوده مگر عدم اطاعت اونها از دستور فرموده کل قوا و این دستورات ولایت، که امروز در جامعه انقلاب اسلامی ما دو روند بیشتر نداریم، امامت و امت، امامت و حزب الله و سلام و خط سومی هم نداریم. و در این روند و در این قانون و در این چارچوب اطاعت محض از دستورات ولایت، سمبول فکری و عقیدتی و انسجام روحی و معنوی برای یک مؤمن و یک انسان حزب الله باید باشه و خواهد.
نمیدونستم شهادت به این راحتی نیست. اون روز خیلی ادعا داشتم. شاید تنها فردی بودم که در تمام مدت قرآن دستم بود. فکر میکردم این سفر سفر آخرته. وقتی برادری که مسئولیت گروه ما رو به عهده داشت از من پرسید
کجا میخواید اعزام شید؟
گفتم هر جامون که کسی نرفت منو همونجا اعزام کنید. وقتی رسیدیم اونجا دیدم واقعا جایی نیست که هر کسی بره. اون روزا سمندج هنوز شلوغ بود. پاور رو هم دکتر چمران تازه آزاد کرده بود و در واقع ما داغ داغ رسیدیم منطقه و خیلی خسته بودیم. چون ماشینمون قبل از اینکه به باختران برسه مقداری از راه رو اشتباه رفت.
من عازم پاوه شدم. حاجی اون موقع مسئول روابط عمومی سپاه پاوه بود. و طبقا روزی هم که ما رسیدیم با اینکه خیلی خسته بودیم این مقدارم ماشین مسیر رو اشتباه رفته بود و دیگه کلا نیروهایی که رسیدن منطقه شدیدن خسته بودن، ظاهرن حاجی دیگه رعایت این مسائل رو نمی کردن.
خستگی در کرده و نکرده پیغام مسئول روابط عمومی سپاه رو آوردن که خواهرها و برادرای اعزامی بیان برای جلسه. خبر جنگ که اومد من قوم بودم. گفتن گروهک ها تو کردستان آشوب کردن. خودم رسوندم اصفهان و رفتم دانشگاه. اونجا قرار بود از طریق واحد جذب نیرو اعزام بشم منطقه. منم راه افتادم. حال عجیبی داشتم. شب از مناطقی که اعزام شده بودیم برمیگشتیم به ساختمون خودمون، متوجه شدم دو نفر نیروی جدید به اتاقمون اضافه شدن. دو تا دختر جوون 15-16 ساله که طلای زیادی دستشون بود و وسایل فیلم برداری و دوربین گرون قیمت با خودشون داشتن. و عجیب این که وقتی یکیشون در کیفشو باز کرد پر از پولای زمان شاه بود. کمی که گذشت کاغذی از یکی از اونا افتاد روی زمین. دلو شدم که کاغذ رو بردارم و بهش بدم که دختر حمله کرد و کاغذ از دستم کشید و پاره کرد و خورد. هنوز تکه کاغذ توی دستم مونده بود. دادم به یکی از برادرها و گفتم به برادر همت بگید علت این مسائل مشکوک چیه؟ کمی گذشت. برادر همت فرستاد دنبال من. خیلی عصبانی بود. با لحنی که فقط کتک زدن توش نبود گفت:
شما چرا متوجه نیستید خواهر؟ احتمالا این نقشه بمب‌گذاری باشه. شما باید تا صبح مراقب این دختره باشید.
گفتم من این کارو نمی کنم چون می ترسم. با اینا توی اتاق نمی مونم. بعد حاجی اومد و دو دختر رو از ما جدا کرد. کمی بعد از این ماجرا حاج همت از من خواستگاری کرد. اون موقع ها من از خود برادر همتم حزب‌اللهی تر بودم. فکر میکردم اگه کسی به من پیشنهاد ازدواج بده به من اصلا توهین کرده. دلم جای دیگه ای بود. شهادت. به جز اینا هنوز از برخورد اول حاجی هم دلخور بودم. حتی با پیغام حاجی هم حاضر نشدم باهاش صحبت کنم و برگشتم اصفهان. فکر نمی کردم تا آخر اون برادر همت رو ببینم. رفتم دانشگاه. هنوز احوال پرسیم با بچه ها تموم نشده بود که حاجی از در اومد تو. فهمیدم اینا با قرار قبلی بوده. خیلی عصبانی شدم. حاجی گفت:
شما همش از جهاد حرف می زنید. فکر کردید من خشک مقدس هم شما رو زندونی می کنم؟ نه. من دوست دارم خانمم چریک باشه.
اما من؟ بازم جواب منفی به خواستگاری حاجی دادم. یک سال بعد برگشتم پاوه. به دوستم که همراهم بود گفتم: فرمانده سپاه پاوه برادر همته. زمانی از من خواستگاری کرده. من اونجا نمیام. میرم سقز. یه روز سخت بارونی رسیدیم باختران. از یه دست فروش دو جفت پوتین خریدیم و رفتیم آموزش پرورش. اونجا آقای مسئول پرسید:
خب ببینم خواهر شما کجا میخواید برید؟
دوست من گفت: پاوه. زبونم بند اومده بود. حکم ما رو زدن و ما همون روز راه افتادیم و رفتیم. حاجی پاوه نبود. رفته بود مکه. قرار بود یکی از برادرها درباره نحوه عملیات، موقعیت‌ها و شرایط برای بچه ها صحبت کنه. مدیر مدرسه‌ای که ما اونجا بودیم حاجی همت رو پیشنهاد داد. اما من مخالفت کردم. بالاخره حاجی اومد و من برای اینکه با ایشون برخورد نکنم رفتم کتابخونه مدرسه که زیر زمین بود. فردا شب همون روز بود که حاجی خانم یکی از دوستاشون رو فرستادن برای خواستگاری مجدد. او فقط یه چیز رو به شما بگم. ایشون حتما شهید میشن. سر شهادتشون قسم خورد.
اگر همت توی طول جنگ شهید نمیشد ما باید شک میکردی. اگر همت شهید نمیشد باشه چطور میشه یه فرمانده ای این همه رو ترغیب به شهادت و عاشورای جنگیدن بکنه بعد خودش یه به قولی خودش یه ترکش و یه تیر نمکی هم نخوره؟ یه امکان پذیره یه چنین چیزی؟ خدا برایش مقدر شده و خدا باید این بهاییه که خدا برایش بده. بله باید تو همه این داستان و عاشورای جنگیدن باید شک کرد. شهادت برای همت اهلا من الاصله.
مونده بودم چی کار کنم. نیت 40 روز روزه و دعای توسل کردم. با خودم گفتم بعد از این 40 شب اولین کسی که اومد خواستگاریم جواب میدم. شب 39 یا 40 بود که حاجی مجددن خواستگاری کردن و من جواب مثبت دادم. به حاجی گفتم خانواده من چندان مذهبی نیستن و از سپاهی هم خوششون نمیاد و اینکه من میخوام بدون مهریه ازدواج کنم. شما پیش پدرم که میرید مهریه تعیین نکنید. حاجی گفتم
من که وقت این کارا رو ندارم.
گفتم خب پس ازدواج نکنید و بلند شدم. حاجی گفت
ولی من به خدا توکل دارم.
بعد مکس کرد و گفت:
فقط به شما بگم خطبه ی عقد ما جاری شده. من حج که بودم هر بار
موقع که حج مشرف شده بودم چند عارضه از خدا کرد. یکی که از خدا خواسته بودم که تو کشوری که نفس امام نیست من وجود نداشته باشم، حتی برای لحظه‌ای که شده زودتر از امام برم. این بزرگتر آرزو. بعد تو مکه از خدا تو رو خواسته بودم. بعد تو مکه از خدا دو تا پسر خواسته بودم. بعدم از خدا خواستم من نه اسیر بشم نه جانباز.
بعد با لحن خاصی گفتند:
اگه من اسیر بشم یا مجروح، بازم حاضرید که با من ازدواج کنید؟
گفتم: من آرم سپاهی رو خونی میبینم. من به پای شهادت شما نشستم. حاجی که زنگ زد خونمون، بابا عذرخواهی کرد و گفت:
شما برید حلقه تهیه کنید، انشاءالله با هم صحبت میکنیم. بفرمایید.
حاجی گفت:
این از سر منم زیاده، شما دعا کنید توی زندگی با دخترتون بتونم حق همینو ادا کنم. همین.
بالاخره اصفهان عقد کردیم. شبی که عقد کردیم رفتیم خونه پدری حاجی، چون قرار بود ایشون فردا برگردن کردستان. اون شب حاجی تا صبح گریه کرد. بعد از نماز صبح از من پرسید:
دوست داری کجا بریم؟
گفتم: گلزار شهدا. سرش رو به حالت شکر با آسمان بلند کرد و گفت:
میترسیدم غیر از این بگی.
چند ساعت اونجا بودیم. صبح روز بعد با هم اومدیم پاوی. همین که رسیدیم پاوی، ایشون منو گذاشتن توی همون ساختمونی که قبلن با گروه خودمون بودیم و رفتن. بعد فهمیدم اونطور با عجله به سپاه رفته بود برای پیگیری مشکلات بچه‌هایی که سنگرشون آب افتاده بود. حاجی اون شب منو برد خونه عموش. گفت:
اگه خدا توفیق بده میخوام برای عملیات برم جنوب.
خیلی بیتابی میکردم. گفتم: با شما میام. اما ایشون اجازه نمیدادن. مقدمات عملیات فتح المبین بود. حاجی سختی اون شرایطو میدونست، برای همین گفت:
راضی نیستم شما با من بیاید.
زمستون بود که حاجی رفت و من سخت مریض شدم، اما دلم آروم نگرفت. به این نیت که سالم برگرده 3 روزه گرفتم. ظهر جمعه نماز جنابه جعفر طیار رو میخوندم که دیدم حاجی یکی رو فرستاد دنبال من که برم نیست. بعدها روزای سخت تری به ما گذشت. ما جایی برای اسکان نداشتیم و رفتیم منزل یکی از برادرهای بسیج. احساس میکردم مزاحم این خانواده هستیم. یه روز رفتم طبقه بالا، دیدم اتاقی روی پشت بوم هست که صافخونه اونو مرغداری کرده. من کف مرغداری رو تمیز کردم. حاجی ملافه سفید آورد و با پونس پرده زدیم که بشه دوتا اتاق. بعدم با پول تو جیبیم کمی خرس و پرت خریدم. 2 بشقاب، 2 قاشق، 2 کاسه و یه سفره کوچیک. یه پتو هم از پتوی سپاه آوردیم. یادم حتی چراغ خوراکپزی نداشتیم، یعنی نتونستیم بخوریم. اون مدت اصلا غذای پختنی نخوردیم. این شروع زندگی ما بود و سخت گذشت. مردای زیادی رو می دیدم که سر زن و بچه‌شون ادعا داشتن. حاجی بزرگوار بود. با اون همه سختی که می کشید همیشه با شرمندگی می اومد خونه. اون شب وقتی اومد خونه رفت زیر آب سرد و به گرمه داشتیم. دیدم طول کشید. حاجی سینوزیت حاد داشت. ترسیدم. در حمام رو زدم. صدای حاجی اومد که
میخوای آب گلالوده رو ببینی منو بیشتر شرمنده کنی زن؟
آخه من از لای در آب گلالوده دیده بودم. دیگه با حاجی نرفتم منطقه تا مهدی پسر بزرگمون به دنیا اومد. روزی که مهدی به دنیا اومد نذاشتم حاجی بفهمه. روز چهارم ساعت 3 صبح رسید. محرم بود. یه شال مشکی هم دور گردنش. اونقدر خسته بود که کنار ما نشست خوابش رفت. نزدیکی های صبح مهدی رو بغل کرد و بوسید. من گفتم میخوام با شما بیام. حاجی مهدی رو نگاه کرد و گفت
من راضی نیستم که شما بیای خانم.
گفتم دیگه اینجا نمیمونم. مهدی چه روزش نشده بود که حاجی اومد دنبالمون و ما رو با خودش برد جنوب منزل یکی از عموهاش. با همه محبتی که داشتن احساس شرمندگی میکردن. یه روز که حاجی اومد خونه هرچی با من حرف زد جواب ندادم. عصبانی بودم. اونم رفت بیرون. 2 ساعت بعد با یه وانت برگشت و وسایلمون رو ریخت تو وانت و رفتیم اندیمش. خونه های بیمارستان شهید کلانتری. عصبانی بودم. اونم رفت بیرون. 2 ساعت بعد با یه وانت برگشت و وسایلمون رو ریخت تو وانت و رفتیم اندیمش. نای بیمارستان شهید کلانتری. قلبم فکر نمی کردم حاجی شهید بشه. چرا دروغ بگم؟ فکر می کردم دعاهای من سد راه اون میشه. گاهی که از راه می رسید دست خودم نبود. می شستم و نیم ساعت بی وقفه گریه می کردم و می گفتم حاجی دلم برای تنگ میشه. چون تو رزمنده ای و همین خوبیای توست که منو بیقرار می کنه.
حاجمت خیلی سپور بود.
من فکر میکنم معلم فهیم بود، حتی تو امورات نظامی.
جامعه شناس بود، روان شناس بود، میدونست با هر کسی باید چطوری برخورد کنه، چطوری جذب کنه.
حاجی بالاترین درجه اخلاق داشت. حاجی بالاترین درجه اخلاص داشت، ایثار داشت، شهامت داشت، شجاعت، همه اینا رو حاجی داشت.
مرید و مراد ولایت بودن. من فکر میکردم اصلا ایشون خودش یکی از عناصره تراز اول عقیدتی سپاه هستش.
منطقه خیلی دوست داشتنی بود، خیلی خودمونی بود. یه فرد مثلا نظامی قلدر و اون چیزی که آدم تو تصورش میاد این تیپی نبود.
بله همه رو دوزیده بود، یعنی همه رو شیفته خودش کرده بود.
حاجی مرد زنده کن بود. ایشون خستگی رو واقعا خسته کرده بود. یعنی ما هم تلاش میکنیم که در گرد پای ایشون برسیم چون ایشون پیشتاز بود.
حاجی یه آدمی بود که همه ابعاد در وجودش بود. من حتی اگه یه عده از خانم‌ها اعتراض نکنم میتونم ادعا کنم نگم خوشبخت‌ترین زن، ولی یکی از خوشبخت‌ترین زنای دنیا بودم.
حاجی میگفتم میخوام برم دانشگاه، چند تا واحد مونده رو میخوام پاس کنم، البته برای اینکه رازش کنم هی بهونه میآوردم که اینجا عقرب داره و توی رخت خواب مهدی یکیشون رو پشتم و خلاصه اومدم دانشگاه و به بدتر از عقرب دچار شدم. همون بچه هایی که قبل از انقلاب ادعای انقلابی بودن داشتن همشون سرحال و قبراق سر کلاس نشسته بودن. حاجی میامد جلوی چشمام، دلم میسود. کلاسامو نصفه میذاشتم و میامدم خونه. حاجی که زنگ میزد پشت تلفن گریه میکردم. میگفتم همین الان حاجی باید بیای خونه. 18 تیر آخرین امتحانم بود. حاجی از 17 اومد. با تویوتا لند کروز سپاه اومده بود دنبالم. حالا دیگه قدرشو جوری دیگه ای میدونستم. سر دنیا آمدن پسر کوچیکمون مصطفی که نزدیکی‌های عملیات خیبر بود، حاجی گریه می‌کرد و می‌گفت:
بعد تو من که از خدا دو تا پسر خواسته بودم. برای همینم به من گفت یادت من هر دفعه می‌دونستم بچه چیه، چون می‌دونستم خدا روی منو زمین نمی‌ذاره.
خدا امشب منو شرمنده کرد.
حاجی برای رفتنش دعا میکرد و من برای موندنش. قبل از عملیات خیبر اومد به من و بچه ها سر بزنه. خونه ما اسلام آباد بود. خرابی پیدا کرده بود. رفتیم داخل خونه. وقتی کلید برق زد تو صورتش نگاه کردم. پیر شده بود. با اینکه 28 سال داشت همه فکر میکردن جوانتره. اما اون شب برای اولین بار دیدم گوشه چشماش چروک خورده. همونجا زدم زیر گریه. گفتم چرا این شکلی شدی حاجی؟ خندید و گفت
فعلا این حرفا رو بذار کنار خانم جان، که من امشب یواشکی اومدم خونه. بیا بیا بشین باهات حرف دارم، میخوام باهات صحبت کنم.
گفت بیا بشین اینجا. گفتم که نه من نمیوندم تو تو. بعد شوخی کرد گفت من به تو ولایت دارم. وقتی بهت میگم بیا چیه؟ سریع اصلا باید بود و بیای بشین بریم من چی کار دارم. وقت اومدم گفت که تو دیدی من چی رو دیدم الان؟ گفتم چی؟ گفت من جداییمون رو دیدم. بعد شروع کرد، حالا من شوخی میگردم گفتم تو خیلی مثل بچه سوسولا حرف میزنی. بعدش گفت که تو تاریخو بخون، هیچ وقت خدا نخواسته مثلا عشاق و نمیدونم اینا که خیلی به هم دل بستن، حالا پدر مادر زن شوهر، حالا هجی، خدا نخواسته که اینا با هم بمونه. من شروع کردم حاجی رو مسخره کردن که حالا مثلا ما لیلی و مجنونی به سرامین این عصبانی شد. گفت من هر وقت میام جدی حرف بزنم تو زود یه شوخی بکن و مسیر حرفو منحرف کن. من امشب بخوام با تو حرف بزنم.
خدا هیچ وقت نخواسته عشاق اونایی که به هم دل بستن با هم بمونن.
نبسته تو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن پراکه و دو شده به سینه نزدیک به من پراکه نزدیک از اون جمعه جدا من.
توی این مدت یا خونه مادرت بودی یا پدری من. نمیخوام بعد از من سرگردان بشی. به برادرم میگم خونه شهرزا رو آماده کنه، موکت کنه که تو و بچه ها بعد از من پا روی زمین یخ نذارید.
دیگه بریده بود، دیگه ببینید اون وابستگی قبلی رو به ما نداشت.
نه چشم دل بسونی نه باده در سبونی که تن کنه دلوی بیاد آشنا من.
هر دو صبح راننده با دو ساعت تاخیر اومد دنبالش. برای اولین بار حاجی نشست دم در خونه و بند فوتناشو آروم بست. همیشه این کارو داخل ماشین انجام میداد. بعد مهدی رو بغل کرد و من مصطفی رو راه افتادیم. به مهدی گفت:
بابایی قربونت برم، من شما روز به روز داری توپلتر میشی. آخه فکر نمی‌کنی مادرت چطور میخواد شما رو بزرگت کنه؟ ها قربونش برم من.
زنگ می زدن و از زن بچه هاشون خبرگیری می کردن جز حاجی. نگران شدم. یه روز که زنگ زد گفتم: نمیگید اسلام آباد و مدام می زنن، شاید ما طوری شده باشیم؟ گفت:
بارها بهت گفتم که من پیش مرگ شما می شم خانم. خدا داغ شماها رو به دل من نمی زده.
اون شب خیلی التماس کردم بیاد خونه، اما گفت:
نه 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 نه، این امکانش نیست اصلا.
گفت نه، من دوست دارم تو اصلا هیچ سختی از دنیا نکشی. بعد یه روز نشست علت اینا رو به من گفت. یه بار نشستم گفتم که ابراهیم تو اصلا خودت متوجه هستی چی میگی؟ یه بار میگی تو باید اون طور باشی، یه بار میگی نه باید این طور. بعد بغض کرد، گفت که شما حالا بعد از من خیلی روزا باید بکشید. بذار من این دو روزی که هستم یه مقدار وقت کنم به شما برسم. بعد به من برگشت گفت این از زرنگی منه، چون من میدونم چه باری رو دارم رو دوشی تو میذارم میرم.
با بابام رفتم اصفهان. دو هفته بعد از اومدن ما حاجی زنگ زد. گفت:
اگه 24 ساعته هم شده میام میبینم اتون. اگرم نشد یکی رو میفرستم دنبالتون.
گفتم دلم میخواد شما رو ببینم. یه هفته گذشت. نه از حاجی خبری شد و نه از تماسش. یه شب خواب دیدم طوفان شده. شب بعد خواب دیدم رفتم جلوی آینه. دیدم موهای سرم سفید شده، پیر شدم. صبحش بچه ها رو برداشتم و برای کاری رفتم اطراف اصفهان. خبر رو از داخل مینیبوس شنیدم، از رادیوی مینیبوس.
میشه سر که شد میرفت زدین، ولی انگار دیگه نبسم به خب بسم به خدا.
و همونطوری که خودش هم نیروهاشو ترغیب میکرد، بی سر بی سر به سمت مولاش امام حسین وارد شد و خدا اینجوری ازش قبول کرد.
من فقط همینو بگم که وقتی که خبر شهادت حاج همت رو به من دادن، اصلا نتونستم سرپا بیستم، نشستم.
شوهرم نبود، رقیبم بود. بالاخره زد و برد. همیشه با اون شوخی میکردم و میگفتم اگه بدون ما بری، میام گوشتو میبرم. و بعد کشوی سردخونه رو میکشن.
وقتی رفتم با سر جنازش توی لحظه فاکی بدم اومد، گفتم که تو مریضی ما رو نمیتونستی ببین، ولی حاضر شدی که ما بیاییم تو رو با این بس ببینیم.
کشوی سردخونه رو میکشن و میبینی اصلا سری در کار نیست. جوراباشو شناختم، همون جورابایی بود که دفعه آخر که میرفت خط براش خریده بودم.
خدا در اخلاص، در تقوا، در توکل ما و بدون شک وقتی همه چی برای رضای خدا باشه، چیزم بدون شک نزدیک خواهد بود. انشاءالله.
حاج همت آینه‌ای بود که جلوه‌های جمال و جلال الهی در آن انعکاس می‌یافت. لطف و قهر آنچنان در وجود او به هم آمیخته بود که گاه اطرافیان را دچار اشتباه می‌کرد. کاش ما را نیز به باطن عالم راهی بود، آنگاه می توانستیم قلب مهربان و مصفای حاج همت را در پشت سینه ستبر و استوارش ببینیم.